بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسرار جلد ششم جلسه 135 صفحه 292 استاد جوادی 28/2/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش 3.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که برای اصل حقیقت وجود درجاتی است و اعلی درجات وجود واجب است بر اساس تشکیک، برای حقیقت علم هم که مسابقه با وجود است درجاتی است که اعلی درجات علم ذات به ذات و علم ذات به جمیع اشیاست در باره واجب تعالی، و درجات دیگر علوم اجمالی یا تفصیلی واجب تعالی خواهند بود. بنابراین چیزی در عالم به نام علم نخواهد بود مگر علم الله، که لله ملک السماوات والارض، یعنی هر چه در نظام آفرینش هست ملک و ملک اوست، نه تنها آسمان و زمین و نه تنها انسان و موجودات زنده دیگر، بلکه کمالات انسان هم ملک خداست و ملک خداست. بنابراین علم انسان هم ملک و ملک خداست. معنای این که علم انسان یا علم عقول، علم نفوس و مانند آن ملک خداست و لله ملک السماوات والارض، این نیست که تنها اختیار علم انسان به دست خداست، یعنی نفوذ تکوینی خدای متعالی در کل ماسوا مشهود است. یکی از ماسوا علم است، همونطوری که جمیع اشیا به ذواتها و کمالات ذواتها ملک خداست، انسان و کمالات انسان من العلم و غیر العلم ملک خداست. عقول عالیه هم این چنین است، نفوس هم این چنین است و مانند آن. پس اگر علمی در جهان یافت بشود از مراتب علم حق تعالی است، منتها علم ذات به ذات عین ذات است، علم ذات به جمیع ما اعداد در عین کشف تفصیلی عین ذات است، بقیه علوم که علوم الهیند خارج ذاتند مراتب علم. لذا فرمودن مرتبه اولا که مرتبه علم ذات به ذات است، بحثش گذشت. مرتبه دوم قضاست، مرتبه سوم قدر است. اگر قضا و قدر است و اگر علم است و در جایی ثبت است و اون تثبیت را کتابت می نامن و اون جایی که جای تثبیت است کتاب مبین است، این کتاب مبین لوح خواهد بود به یک مناسبت و اون عامل اثبات قلم خواهد بود به مناسبت دیگر. لذا این تعبیراتی که در کتاب و سنت آمده راجع به لوح و قلم و راجع به کتاب و کلام به تفسیر اینها می‌پردازد. چون بنا شد که اون چه که مرحوم صدر متعلهین در این بحث دارد اینها رو به عنوان مقام اول ذکر بکنیم، بعد در مقام ثانی نظر سید در استاد رضوان الله بیان بشود، و در جنب اینها اون چه که از روایات فی الجمله اشاره شده که گاهی معصومین علیه السلام به بعضی از افراد می فرمودن لوح و قلم نظیر همین الواح و اقلام مادی است که می نویسن، گاهی هم میفرمون که اللوح و القلم ملکان من ملائکت الله، تا سائل کی باشد و اون صحابی کی باشد و شاگرد چه شخصی باشد. لذا بین العلمین مرحوم شیخ مفید و مرحوم صدوق رضوان الله علیهما در تفسیر لوح و قلم که اختلاف هست، برای اینکه روایات وارده اختلاف دارد. اگر در بعضی از جوامع روایی ما آمده که لوح فرشته ایست از فرشتگان الهی و قلم فرشته ایست از فرشتگان الهی، باید روشن کرد که این دو فرشته در یک مرتبه نیستند. یکی مجرای فیض دیگری است، یکی به منزله قلم است، دیگری به منزله لوح. قلم مجرای کتابت است و لوح قابل کتابت. لوح به اون قابل برمیگردد و قلم به ابزار دست فاعل برمیگردد. قلم مجرای فیض فاعل است و لوح پذیرای فیض فاعل. اینها را مرحوم آخوند یکی پس از دیگری به اجمال ذکر میکنن تا اینکه در جنب این دو مقام اون روایاتی هم که فی الجمله لوح و قلم را به دو فرشته از فرشتگان تفسیر کرده است، یا اصحاب نر امامیه مثل مرحوم مفید صدوق رضوان الله علیهما تفسیراتی درباره لوح و قلم دارن اشاره می شود. لذا الان می پردازند به بیان قلم. فرمود و اما اللوح و القلم فبیان القول فیهما این است که ان الله جلت کبریاءه و اما القدر خونده نشد مثل که و اما القدر در برابر قضا فهو عبارتون ان وجود صور الموجودات فی العالم نفسی سماوی علی الوجه الجزئی. بعد از مرحله قضا مرحله قدر است. مرحله قدر مرحله اندازه‌گیری است که مرحله تقدیر است. گرچه مرحله قضا هم مرحله قدر است، چون یک قدر عام است که هم قضا را میگیرد و هم قدر را، چون که یک قضای عام است که هم قضا را میگیرد هم قدر را. در عالم قدر هم قضا اطلاق شده و داریم، بر عالم قضا هم قدر اطلاق می شود، چون قدر یعنی اندازه معین. عالم قضا اگر اندازه نداشته باشد کثرت بردار نیست. این که می گوییم عقول و جمع ذکر می کنیم، یا گفته می شود در قرآن کریم آمده است ام من شئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، که در مرحله تنزل قدر است و قبل از نزول قضا است. اونجا اگر قدر نباشد جمع بر نمی دارد. و اگر گفته شد خزائن و کثرت ذکر شده است، معلوم می شود برای هر یک از این خزائن اندازه است که در برابر خزائن دیگر قرار می گیرد و جمع ببندیم میگویم خزائن. و اگر چون چه اندازی در کار نباشد زمینه‌ای برای خزائن گفتن نیست، و اگر اندازی نباشد زمینه برای جمع بستن نیست، نه به عنوان و اندنا امشن الا اندنا خزائنه، نه به عنوان و انده مفاتیح الغیب، و نه به عناوین عقول، نه به عناوین ملائکه مقربین. از این که جمع بسته می شود نشانه کثرت است، و از کثرت می فهمیم که آحاد اون کثیر دارای قدر و قدر و خاصیت معینی هستند. منتها نسبت به مادون قضایند و نسبت موافق خود قدر. هر محدودی بالقیاس به نامحدود فوق قدر است، ولی اصطلاحاً قدر را از عالم عقول به بعد میگویند. اونجا که جای کثرت هست، جای تغییر هست، احیانا قدر مینامند. و اما القدر ف که هوه عبارتون ان وجود صور الموجودات فی العالم نفسی سماوی علی الوجه الجزئی در قبال اون چی که در عالم عقول است علی الوجه الکلی مطابقتن لما فی مواد الخارجیت شخصیه اون چی که در عالم قدر است هم نسبت به پایین تر خود که عالم تغییر و حرکت و ماده است برابر است هم نسبت به مافوق خود که عالم قضاست استناد دارد استناد فعل به فاعل و استناد معلول به علت مطابق هم این دو صفت برای قدر است یکی این که مطابق است لما فی مواد الخارجیت شخصیه مطابق با اون چی در عالم مادی یافت می شود یک دو مستندتن الى اسبابها و عللها واجبتن بها که نسبت به مافوق استناد دارد استناد معلول به علت به فعل به فاعل لازمتن لاوقات المعینه و امکنت المخصوصه اینها برای هر کدامشون وقت معین است که اذا جاء اجله لا یستأخر و لا یستقدم تنها در خصوص انسان نیست بلکه نظام علی این چنین است که اذا جاء اجله لا یستأخر و لا یستقدم در نظام علی و معلولی مسئله تقدیم ما حقه و تأخیر و تأخیر ما حقه و تقدیم روا نیست ممکن نیست اون در علوم اعتباری است که تقدیم و تأخیرش هم اعتباری خواهد بود وگرنه در نظام علی اشیاء ما لم یجب لم یوجد و چون اشیاء ما لم یجب لم یوجد بنابراین تقدیم ما حقه و تأخیر مستحیل است و تأخیر ما حقه و تقدیم هم مستحیل انسانی که از این مسائل بی خبر است تلاش می کند که اوضاع به وفق هوس او بگردد این که در ادعیه آمده خدا یا اون توفیق را به ما بده حتی لا نحب تعجیل ما اخرت ولا نحب تأخیر ما عجلت برای آن است که ما را به این نظام آشنا بکن که هم بفهمیم و هم بگرویم و ایمان بیاوریم اون کسی که فهمید و به نظام ایمان آورد دیگر سخنش همان است که میگوید لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا که این نظام به میل انسان نمیگردد و این نظام احسن و نظام خواهد بود و هرگز تمنی تأخیر مقدم یا آرزوی تقدیم مؤخر نخواهد داشت اذا جاء اجل هر چیزی لا یستقدم ولا یستأخر و یشمل القضا شمول العنایت للقضا این مرحله قدر را که مرحله تفصیل است مشمول عالم قضا باید دانست چون هر محدودی مشمول مافوق خود هست چه اینکه عالم قضا هم مشمول علم عنایه حق تعالی است زیرا بالقیاس به او محدود است این خلاصه بحث درباره قدر و اما لوح و القلم اول به قلم میپردازند بعد به لوح فبیان القول فیه ما این است که ان البارئه جلت کبریاؤهو اول ما برز من ذاتهی و نشعه اول ما برز من ذاتهی و نشعه اولین فیضش هو جوهر قدسیون فی غایت نور و ضیاء و سنا بعد الاول تعالی بعد از ذات اقدس اله هیچ موجودی به عظمت این صادر اول و عقل اول و جوهر قدسی نیست این که گفته می شود بعد از اول تعالی همون طوری که قبل از اول تعالی فرض ندارد بعد از اول تعالی هم فرض ندارد یعنی اگر این جوهر قدسی را که اول ما صدر است نسبت به دیگر سوادر به سنجیم فی غایت نور و ضیاء و سناست و الا ما فرض بکنیم بعد الاول تعالی همونطوری که قبل الاول تعالی نمیشه چیزی رو فرض کرد بعد در اول تعالی میتونیم چیزی فرض کرد، زیرا اگر یک حقیقتی عین هستی شد و نامتناهی شد، دیگر جا برای غیر نمیگذارد حتی یقال قبل از اول یا بعد از اول. این بعد لحاظی است، یعنی اگر نور را ملاحظه بکنیم که هو الاول و الاخر، زلال را بخواهیم حساب بکنیم در بین ازله، هیچ زلی همانند صادر اول نورانی نیست. صادر اولم چون زل هو الاول است، زل هو الاخر هم هست، لذا هم صادر اول است هم صادر آخر. نه اینکه یک صادر اولی است در برابرش یک صادر ثانی و صادر ثالث و صادر رابع و هکذا. این زل هم هو الاول است هم هو الاخر، زل هم هو الظاهر است هم هو الباطن. بنابراین به کنه صادر اولم صادر بعدی نمیرسم. چرا؟ چون زل هو الباطنم هست و این صادر اول دیگر ثانی نخواهد داشت، چون که صاحب زل ثانی ندارد. این زل هو الاولی است که هو الاخر خواهد بود. پس این زل هم زل هو الاول و الاخر است فلا ثانی لزل. بنابراین عقل اول نه یعنی یک موجودی که مشا میپنداش به نام عقل اول که در کنارش عقل ثانی باشد، در کنارش عقل ثالث و هاکذا. این فیض گسترده را اگر تفصیلا یافتیم میگوییم بخشی از او عالم عقول است و بخشی از او عالم نفوس است و بخشی از او عالم مثال است و بخشی از او عالم طبیعت است و امثال ذلک. و اگر این فیض گسترده را تقطیع نکردیم، مستفیضها را ندیدیم، خود فیض را دیدیم، این فیض نام شریفش عقل اول است و قلم اول است و امثال ذلک. و این همون ظل است که یک شمس بیش از یک ظل نخواهد داشت. علم تر الى رب که کیف مد الظل، عوالمی که انسان در پشت سر گذاشت، عوالمی که همکنون در اوست و عوالمی که در پیش دارد، اینها همه یک فروغ رخ ساقی است، نه چندین فروغ. بنابراین یه عقل اولی است که ثانی و ثالث ندارد، نه آن که قاعده الواحد بگوید و از واحد تعالی یک چیز صادر شده و بعد از او و مع الواسطه عقل ثانی و ثالث. نه، سراسر فیض که صادر شد و صادر می شود و صادر خواهد شد که سه لفظ است از سه مقطع حال و آینده و گذشته حکایت می کند، همه تو این فیض هست. اگر همشون تو این فیضند، پس جا برای این نیست که ما بگوییم صادر شد و می شود و خواهد شد. خود این سدید از سه مقطع حکایت میکند که رسط مستفیزند. اگر این راه را باز کردیم، رکبت البحر و انکسر از سفینه، دیگر صفائلی مطرح نیست تا حال و آینده و استقبال مطرح باشد. بنابراین به ما امرنا الا واحده. این میشه عقل اول، یعنی از بعد و نزول تا ختم صعود، این اسم شریفش عقل اول است. عقلی است که دیسانی ندارد، نه اینکه صادر اول عبارت از یه موجود محدود باشد، بعد هم یه موجود محدود دیگر، بعد یه موجود محدود دیگر، حتی یرد علیه ما اوردو که خدا به کل شیء قدیر است. اون قاعده الواحد که وحدت عددی ثابت نمی کند. قاعده الواحد میگوید از اون واحد محض فیض واحد صادر میشود، بیش از یکی هم نیست. از اون مفیض یک فیض صادر میشود که اون فیض همون فیض منبسط است، واحد است و او عقل اول است، نه عقل اولی که عقل ثانی و ثالث داشته باشد. این به خواست خدا در مسئله قاعده الواحد و توجیه این که اول ما صدر اول ما زهر چیست، اونجا باید بیان بشود. لذا مرحوم آخون میفرماین اول چیزی که نازل شده اون عقل است و این اساره همه اشیاست. اونگاه ظهوراتی برای همون صادر هست که اون را انسان تقطیع می کند. و نشأ به توسطه جواهر و اخرى قدسیتون مترتبتون فی شرف و کمال و شدت نوریه علا حسب ترتبها فی الغربه منه تعالی، که اینها ظهورات اون عقلند، نه اینکه انفصال و گسیختگی در کار باشد و جدایی در کار باشد. هر علتی با معلول هست معیت قیومیه دارد، بنابراین این چنین نیست که بینونتی بین عقل اول و عقول دیگر باشد در حد بینونت ازلی. و این را به خواست خدا در تبیین قاعده الواحد مرحوم آخون بیان میکنم. ثم حصلت منها به واسطت جهات فقرها و نقصها فی الوجود و ضعف نوریتها موجودات و نفسانیت و اخرى طبیعیه. این که میگویند از جنبه نقص عقل، از جنبه ماهیتش، از جنبه امکانش چیزهایی صادر می شود، نه به این معناست که واقعا در عقل جهات کثیره باشد و همه اینها مجاری فیض باشد. نه، اگر این محدود است فیض را رنگین می کند. مثل این که اگر ما یک آب بیرنگ بی اندازه را در یک ظرف رنگین مزلع به 6 ضلع ریختیم، این آب رنگین می شود و می شود مکعب، چون 4 ضلع دارد، یک سقف دارد، یک سطح دارد، رنگین کرده. نه اینکه از جنبه ماهیت او چیزی صادر شده و از جنبه امکان او چیزی صادر شده. این به لسان قوم سخن گفتن است، نه اینکه عقل اول در او 6 جهت هست، جهت وجود هست، جهت ماهیت هست، از در وجود واجب الغیر است، از در ماهیت ممکنه به ذات است، ذات خود را تعقل میکند، مبدا خود را تعقل میکند، از این جهات 6 گانه 6 فیض نشأت میگیرد. این چنین نیست. فیضی که در قالب یک شیء مزلع ریخته شده مزلع می شود، نه اینکه این ازلا هر کدام فیضی دارند و مجرای فیضی اند و امثال ذلک کاره ای. این چنین نیست. ثم حصلت منها به واسطت جهات فقرها و نقصها فی الوجود و ضعف نوریتها حصلت موجودات و نفسانیه بعد از عالم عقول و اخرى طبیعیه. عنایت فرمودید مسئله عقل ثانی و ثالث نداشتیم، عقل اول داشتیم بعد عقول و نفوس و طبایع، نه عقل اول و عقل ثانی. اون عقل اول دیگه عقل ثانی ندارد. از عقل اول جواهر قدسیه و عالم نفوس و عالم طبیعت برخواست. و هی نفوس و سماویه که موجودات نفسانی هن و اجرام الفلکیه که موجودات طبیعی هن. و ما معهما من العناصر و المرکبات و هازهی کلها متجددت الوجود، اون چی که در عالم طبیعت هست، زمانیتون کل مکتوب من الکلمات المعقوله. چطور انسان معارف عقلی را بخواهد با قلم پیاده کند، یک امر ثابت دفعی را تدریجا باید به قلم بیاورد. اون معنای معقول وقتی به کتابت میرسد میشود تدریجی، که هم متجدد است به لحاظ گذشته هم منصرم و متقضی است به لحاظ گذشته، هم متجدد است به لحاظ آینده. و اما تلک الجواهر و الانوار القاهرتو فهیه مقدستون عن الزمان منزهتون عن التجدد و الحدثان. نه تنها متغیر نیستن، متکسر هم نیستن، چون کسرتشون به وحدت برمیگرده، بل کلها مع تفاوت مراتبها فی الشرف و نوریه کلها کانت لشدت اتصال بعضها به بعض که انها موجودتون واحده. بعد می فرماین نه که انها موجودتون واحده، بلکه والحق و انها واحدتون کثیرتون، چون وحدتش تشکیکی است. حقیقتا واحدن و حقیقتا هم کثیرن، چون ما به تفاوتشون به ما به اتفاق برمیگرده. کما قررنا فی موضعه بالبرهان. و چون این امور کثیره یک واقعیتن، سه امری که درباره کتابت مطرح است، این سه امری که خواهد بود: کاتب، مکتوب، لوح. در تثبیت یک مطلب کاتب لازم است که فاعل است، قلم لازم است که مجرای فیض است، و مکتوب هست که کتابت همون مکتوب خواهد بود در حقیقت، و لوح هست که پذیرای کتابت است. لوح نفس است و قلم عقل است و افاضه وجود کتابت. اون بالایی هم خود کاتب است، می شود کتاب مبین و ام الکتاب. پایینی هم کتاب است، می شود کتاب محو اثبات. لذا گاهی به قلم تعبیر می شود، گاهی لوح تعبیر می شود، گاهی امر تعبیر می شود، گاهی کلام و کتاب تعبیر می شود، گاهی تستیر و تثبیت تعبیر می شود. و لهذا قد يعبر عنه بلفظ واحد کل قلم فی قولی تعالی نون و القلم و ما یسترون. بنابر اینکه یسترون به قلم برگردد، نه یسترون اون ملائکه حق، اون کرام برره به اونها بر نگردد، به خود قلم برگردد، جمع را به قلم برگردون، نون و القلم و ما یسترون اون قلم. پس در این حال که قلم است اقلام است، در این حال که قلم است ساتر است، در این حال که قلم است کاتب است. و اتا به صیغت جمع العقلا مع وحدتهی اشارتن الى وحدته الجمعی. لذا هم عقل در اونجا راه دارد، هم کثرتش به وحدت جمعی برمیگرده. و قوله تعالی اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، که مجرای فیض قلم است. گاهی این مجرا ذکر می شود مثل علم بالقلم، گاهی مجرا ذکر نمی شود مثل الرحمن و علم القرآن، که معلم در اینجا او خداست و مجرای فیض ذکر نشده که با قلم تعلیم می کند، چون مسئله کتابت نبود. کرروح فی قوله تعالی گاهی از او به قلم تعبیر می شود، گاهی به روح، قول روحو من امر ربی، و قوله تعالی و کلمتهو القاها الی مریم و روح من، که عیسی ابن مریم سلام الله علیه کلمه است که خدای متعالی القا کرده به مریم و این روحی است از طرف خدا که تنزل کرده شده مسیح. اون روح نفخی در همگان هست و نفختو فیه من روحی، اما روح تعییدی در همگان نیست. اون که در سوره مجادله آمده و کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من، این روح تعییدی روح نفخی نیست که در همه باشد. اون روح نفخی در حدی روح حیوانی است که یأکل و یمشی فی الاسواق، اما اون روح تعییدی که با کتب فی قلوبهم الایمان همراه باشد و در ذیل همین کریمه سوره مجادله که و ایدهم به روح من، مرحوم فیض در تفسیر صافی از معصوم علیه السلام نقل کرده است که انسان در حالی که گناه میکند اون روح را ندارد، اون روح در حال گناه با انسان نیست. معلوم میشود یه روح تأییدی است در کنار اون روح نفخی که اون هم مجرد است و اما در حد تجرد حیوانی اوائل امرش. و کل امر تعبیر شده از فی قولی تعالی و ما امرنا الا واحده، و کل کلمه تعبیر شده است در آیات قبلی، و قد یعبرو از همین جواهر قدسیه به الفاظ متعدده، مثل کلمات تعبیر می شود فی قولی علیه و آله السلام که فرمود اعوذ بکلمات الله تامات کلها من شر ما خلق و زرعه، من به کلمات تامه الله پناهنده می شوم از شر اون چه که خدا زرعه و خلقه. در مقام فعل از فعلی به فعلی دیگر، در مقام وصف از وصفی به وصف دیگر، در مقام اسماء حسنا از خود ذات به ذات، تا برسد به جایی که بگوییم اعوذ منکه بکر. یک وقت اعوذ به عفوه که من سخطه کست، یک وقت اعوذ به غضبه به رضا که من غضبه کست، یک وقت اعوذ به که من کست. و کل مفاتح تعبیر می شود، مفاتح را یا جمع مفتح بدانیم به معنای مخزن یا جمع مفتح بدانیم به معنای کلید، ولی در قرآن کریم قسمت مهم مخزن آمده و اندهو ما من شئن الا اندنا خزائنه آمده، لله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون لا یعلمون و امثال ذلک آمده. چون خزائن هست مفاتح جمع مفتح به معنای مخزن باشد اولاست، گرچه لهو مقالید و سماوات و الارض هم آمده که کلیدهای آسمان و زمین پیش اوست، مفتاح هم خواهد بود. علی ای حال اگر مفتح پیش اوست مفتاح هم پیش اوست، مخزن پیش اوست کلید هم پیش اوست، ولی این چنین نیست که کلید غیر از مخزن باشد. این طور نیست که مخزن یه راه معین داشته باشد که بقیه راه نباشد، این طور نیست. مخزن غیب همه جاش راه است برای کسی که به اون مرحله رسیده و هیچ جاش راه نیست برای کسی که دستی از دور برو دارد. نظیر انا مدینه العلم و علی بابها، این چنین نیست که مدینه علم یه مقدارش دیوار باشد و علی یک گوشش باشد، سراسر مدینه در است و سراسر این در علی ابن ابی طالب است، نه اینکه از یه راه مخصوص علی ابن ابی طالب راه نماست. همونطوری که در باره سما آمده که و فتحت سما و فکانت ابوابا، اگر در قرآن کریم فرمود درهای آسمان بر روی کفار باز نمی شود لا تفتح لهم ابواب و سما، نه یعنی آسمان دری معینی دارد که یک راهش در آسمان است، نه سراسر آسمان در است و سراسر آسمان بر روی مؤمن باز است و سراسر آسمان بر روی کفار بسته است. و اینکه فرمود و فتحت السما فکانت ابواب، ما آسمان رو باز میکنیم سراسرش آسمان در است، نه اینکه فسکانت لها ابواب. و فتحت السما اگر آسمان باز شد ابوابش باز میشود، بله ابواب باز میشود، ولی خود آسمان باب است، یعنی سراسر باب است برای بالاتر، نه اینکه آسمان دری دارد، آسمان در است، وقتی گشوده شد سراسرش میشه در. اگر انا مدینه تو علم شد، نه به این معناست که اطراف مدینه دیوار است، یک گوشش در است به اون یک گوشه معین علی ابن ابی طالب است، و الا انفسنا و انفسکم نخواهد بود. بنابراین سراسر مدینه در است و سراسر مدینه ولایت است و امیرالمؤمنین سلام الله علیه همه جا حضور دارد. و اگر کسی خواست به مدینه علم برسد، نه از در ممکن نیست، برای اینکه یه جا در نیست، همه جا در است و همه جا اوست، لذا منهای او اصلا نمیشه رسید، نه اینکه ممکن است منتها انسان بیراه رفته و کار بدی کرده، نظیر رفتن باغ از دیوارش، نه راه نیست، برای اینکه سراسرش در است و همه جاش علی ابن ابی طالب است. این چی خواهد بود؟ و کل مفاتح فی قولی تعالی و اندهو مفاتح الغیب که لا یعلمها الا هو، و کل خزائن قفی قولی تعالی و این من شین الا اندنا خزائنو. بنابرای این جواهر قدسیه فهیه تسمى به اسامی مختلفه به اعتبارات متعدده، حالا به گوشی از این اعتبارات اشاره بکنم. فبه اعتبار کونها مصورتن لصور المعلومات ناقشتن فی قوابل النفوس والاجرام علا وجه تجدد و تغذی تسمى باسم القلم، چون لفظ برای حقیقت معنا وضع شد، اطلاق قلم مجاز نیست، حقیقت است، و الا یلزم که ما همه معارف را بر مجاز هم بکنیم. اگر گفتن سبیل، اگر گفتن صراط مستقیم، اگر گفتن میزان، اگر گفتن اعمال و عقاید و اخلاقتون را میسنجیم و الوزن و یوم اذن الحق، لازم نیست که ما اینها را بر مجاز هم بکنیم، این چون الفاظ برای ارواح معانی وضع شده، اینا مصادیق مختلف هم. از این جهت قلم نام دارند، کما انها به اعتبار تأثیرها فی ما تحتها تأثیر الکلام الامری الاعلامی فی المخاطب تسمى بالامر. امر را چرا امر میگویند؟ برای اینکه مؤثر در مؤتمر است. و کلام را چرا کلام میگویند؟ برای اینکه از کلم تأثیر است، چون مرحله بالا تأثیر امری در مرحله پایین دارد، لذا امر خواهد بود، کلمه خواهد بود و مراحل پایین مؤتمر خواهند بود و مستمع خواهند شد. کما انها به اعتبار تأثیرها فی ما تحتها تأثیر کلام امری که اعلام میکنه مستمع و مخاطب را به ارائه اتصال در مخاطب اثر میکند، از جد امر میگوید. و این جواهر قدسیه و هی انوار قاهرتون مؤثرتون فی ما تحتها منتها به تأثیر الله تعالی نمستقل، کما ان زباتها موجودتون به وجودهی، همونطوری که وجودشون به وجود حق است، ایجادشون هم به ایجاد حق است. خاصیت توحید افعالی و صفاتی و ذاتی این خواهد بود. ولعل تسلیس وحدهو که میگوییم لا اله الا الله وحدهو وحدهو وحده، ناظرن به توحیدی در افعال و صفات و ذات، اگر این نه تکرار باشد، ناظره به تعدد این مراتب است. و اگر چونچه ذات یک موجودی فانی در ذات حق تعالی است، صفاتش هم فانی در صفات حق تعالی است، افعالش هم فانی در افعال حق تعالی است. کما اینکه ذواتشون موجودتون به وجودهی، چرا؟ لفنائها فی التوحید، در هر سه مرحله. و کذالک حکم و تأثیراتها هم فانیست در تأثیر حق تعالی. فقاهریتها التي تأثیرها ظل لقاهریته تعالی کما ان نوریتها التي لا تزید على ذواتها فقاهریتها که این که تأثیر اونهاست ظل لقاهریته تعالی، چون که نورانیتی را هم لمعه از لمعات نور حق تعالی. فقاهریتها التي تأثیرها یا هی تأثیرها این ظل لقاهریته تعالی کما ان نوریتها التي لا تزید باز على ذواتها لمعتون من لمعات وجهه تعالی و جماله تعالی. و تقع از این لمعات و جلالها ظلال ممدودتون امتداد از زمان و المکان، اینا ظل و نورن، در حقیقت ظل و ظلن، در خارج واقع می شون. ما کونه ها کما علمت معراتن عن زمان و المکان، خود اون جواهر قدسی مجرد از زمان و مکانن ولی ازله اونها زمانی به مکانی است. مثل این که نفس در مرحله عاقله حقایق را در میابد منزه از زمان و مکان، اون حقایق را در موقع گفتن و در موقع نوشتن در کسوت زمان و مکان پیاده میکنه. وقد اشار الیه به قولی تعالی علم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعل الشمس علیه دلیلا، که در بحث های قبل اشاره شد. و کما تفیز و منها صور الاشیا و حقائقها به افاظت الحق سبحانه فکذالک تفیز و منها صفاتها و کمالات و حسانویه، همونطوری که وجودات مراحل بعدی از جواهر قدسیه نشأت میگیرد به عنوان مجرای فیض، کمالات نفوس و مراحل بعدی هم به وسیله کمالات عقول عالیه تأمین میشود. لذا عقول عالیه برای جبران نقص‌های مادونن و از این جهت عقول عالیه را عالم جبروت می‌نامن که هم جبران نقص مادون به اونها بوده اونهاست و همین که روی نظام جبر علی هر موجود را به کمالاتش رهبری می‌کنن بالجبر الممدوح العلمی علی. به این دو مناسبت اون جواهر قدسی و عالم عقول را عالم جبروت می نامند. به کما تفیز و منها صور الاشیا و حقائقها به افاظت الحق سبحانه فکذالک تفیز و منها صفاتها، کان تامه اونها را افاظه می کنن، کان ناقصه را افاظه می کنن. و کمالات و حسانویه التي بها یجبر و نقصاناتها، فبه هازل اعتبار که کان ناقصه را جبران میکنن، کمالات را جبران میکنن، او به اعتبار ان جواهر قدسیه تجبرو حقائق مادون را و نفوس مادون را علا کمالاتها و توجه الکمالات اند فقدانها و حفظ کمالات اند حصولها، یعنی جواهر قدسیه هم نفوس مادون را مجبور میکنن به عشق، هم مجبور میکنن به شوق، مجبور میکنن که اگر ندارن شوق بورزن پیدا کنن و اگر دارن عشق بورزن حفظ کنن. هم طلب المفقود به هو شوق، هم حفظ الموجود به هو عشق، هر دو وصف کمالی مادون است و عقول عالیه مادون را به این دو کمال اعن العشق و شوق مجبور میکنن. به این نکته اینها را جبروت میگوین، تجبرها علا کمالاتها و توجه الیها اند فقدانها که اون شوق است، و حفظها اند حصولها که عشق است، تسمى عالم الجبروت. و هی صورتو صفت جباریت الله تعالی و هی قضاء الله و امره و کلام الله و کلماته و تامات و مفاتیح و رحمته و خزائن علمه و جوده، این جواهر قدسیه خزائن علمی و خزائن جود و عنایت و بخشش الهی هن. و اعینه ناظره عین بینای خداست، که خدای متعالی فرمود وسط الفلک به اعیننا و وحینا، این جواهر عالیه اعین ناظره حقا. فهذه الکلمات و کلها صفات القلم الالهی و حیثیاته و شؤونه تا به لوح برسیم. والحمد لله رب العالمين.